بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثاني في المحمولات الذاتية التي تشترط في البرهان. فإذا كانت المقدمات البرهانية يجب أن تكون ذاتية المحمولات للموضوعات، الذاتية التي تشترط في البرهان غير غريبتها، فإن الغريبة لا تكون علبا، ولو كانت المحمولات البرهانية هي جوزا أن تكون غريبة لم تكن مبادئ البرهان علبا، فلا تكون مبادئ البرهان علبا للنتيجة، فلنبين ما الذي هو بذاته. این فصل یکی از فصل‌های مفصل کتاب برهان و دارای دست‌اندازهای زیادی. اینکه ما فعلا قسمت به قسمت مطالب شیخ را می‌خونیم تا در آخر فصل به جمع‌بندی نتایجش برسیم. موضوع بحث در این فصل این است که یکی دیگه از شرایط مقدمات برهان را می‌خوان بیان بفرمایند. و اون این است که مقدمات برهان یعنی صغرا و کبرا باید طوری باشند که محمول هر قضیه‌ای برای موضوع خودش ذاتی باشد. یک دلیل اجمالی هم ابتدا برای سیک می کنند که خود این دلیل احتیاج به تبیین داره و تا آخر فصل درست روشن نمیشه. آخر فصل هست که شیخ این دلیل را یعنی بیان میکنه که این دلیل به مقدار روشن میشه. علت این که میگیم مقدمات برهان باید محمولاتشون برای موضوعاتشون ذاتی باشه اینه که در چنین صورتی میتوانند علت برای نتیجه باشند، چون مقدمات علتن برای نتیجه، باید به جوری باشند مقدمات که بتونند اثبات بکنند نتیجه را. اگر محمولات مقدمات ذاتی برای موضوعشون نباشند و غریب باشند نسبت به موضوعات، این فایده را ندارند، نمیتونند نتایجشون را به طور یقینی اثبات کنند. این بیان اجمالی است برای این مطلب. برای اینکه این روشن بشه اول باید ببینیم اصلا منظور از اینکه میگیم محمولات مقدمات برهان باید ذاتی باشند معنای ذاتی چیه. در همین بیان اجمالی اشاره می‌فرمایند به اینکه منظور از ذاتی اینه که غریب نباشه، ولی این دوتا هر دو برای ما مجهوله، نمی‌تونیم چی رو میگن ذاتی و چی رو میگن غریب. اول شروع می‌کنند به معانی کلمه ذاتی یا ما به ذاته که این دوتا جای هم استعمال میشن. گاهی میگیم شیء به ذاته هست برای شیء دیگری، گاهی میگیم ذاتیه اون شیء. می فهمند کلمه ذاتی چند جور استعمال میشه، به چند معنا استعمال میشه. دو تا از اون معانی که از کلمه ذاتی اراده میشه در اینجا منظوره، ولی سایر معانیش منظور نیست. ویژگی های این دو تا معنایی که در اینجا منظور هست اینه که مربوط به وضع و حمله، یعنی در رابطه موضوع و محمول گفته میشه که این شیء ذاتی اون شیء است، این محمول ذاتی اون موضوع است. به این معانی که درباره موضوع و محمول ذاتی گفته میشه اینجا منظوره، ولی گاهی ذاتی به یک جای دیگه هم گفته میشه، مثل بلعرض و بذات که در خیلی جاها به کار میره، علت بذات و علت بلعرض، غایت بذات و غایت بلعرض. اون ذاتی هایی که در اونجا گفته میشه اونا منظور نیست در اینجا. اون چه در رابطه با موضوع و محمول هست دو معناست که هر دوی اونها در اینجا منظوره. اذا کانت المقدمات البرهانیه، این عبارت هم عبارت پیچیده است، یعنی جمله طولانی است. این اذا که اول پاراگراف اومده جوابش فلنبینیه که سه سطر بعدش میاد. وقتی گفته میشه که مقدمات برهان باید ذاتی المحمول للموضوع باشد، یعنی محمولاتشون برای موضوع ذاتی باشند، از ذاتیت التی تشترط فی البرهان، اون نوع ذاتی که در برهان منظور است، یعنی به هر معنایی که ذاتی گفته میشه اینجا منظور نیست. للموضوعات الذاتیه نخونید. اذاک یجب ان تکون ذاتیت المحمولات، محمولات للموضوعات از ذاتیت التی تشترط فی البرهان، مفعول مطلق نوعیه در واقع، اون نوع ذاتی که در کتاب برهان شرط است و بعد بیان خواهیم کرد که چه معنای ذاتی منظوره. اون همون معنایی است که در مقابل غریب گفته میشه. لازم است که محمولات مقدمات ذاتی باشند برای موضوعاتشون و غریب نباشند نسبت به موضوعاتشون. این را میگن، دلیلش هم این است، فإن الغریبة لا تكون عللا، اگر محمولات غریب باشند اینها نمیتونن علت باشند برای اینکه یک محمول دیگری را برای این موضوع اثبات بکنن. ولو كانت المحمولات البرهانيه يجوز ان تكون غریبتان لم تكن مبادع البرهان عللا، اگر مقدمات طوری بود که محمولاتشون ذاتی نبودند نمیتونستند علت باشند برای اثبات نتیجه. فلا تکون و مبادی البرهان عللاً للنتیجه، در صورتی که مبادی برهان قبلا گفتیم علتن برای نتیجه. البته این علیت منظور اون علیتی نیست که منحصر به برهان لم نیست، و در آخر فصل شیخ تصریح میکنه که این علیت در براهین انیه هم هست. به هر حال وقتی میگیم مقدمات برهان باید ذاتی باشند، فلنبین ما الذی هو بذاته، باید بیان بکنیم که منظور از این که محمولات ذاتی هستند و بذاته برای موضوعات ثابت هستند، منظور از این ذاتی و بذاته چیه. فنقول ان الذی هو بذاته یقال علی وجوه، اصطلاح ذاتی به چند معنا به کار میره، منها وجهان خاصان بالحمل والوضع، دو معناش هست که در رابطه با موضوع و محمول گفته میشه که یک محمولی برای یک موضوعی ذاتی است، و هما المعتد بهما فی کتاب البرهان، این دو معناست که مورد نظر هست در کتاب برهان و اونها رو با ذاتی باب برهان حساب میکنیم. حالا چیه اون دو معنا؟ فیقال ذاتیان من جهتین لکل شیء مقول علی شیء من طریق ماهو. اینجا شیخ تعریف عامی برای این قسم اول از ذاتی، اصطلاح اول از ذاتی بیان میکن. حاصل مطلب اینه که اگر یک محمولی برای موضوعی هم بشه که از اجزاء حد و تعریف تام اون شیء باشه، به یک اصطلاح میگیم این ذاتی است. برای اینکه مطلب روشن بشه، چون چند تا اصطلاح در اینجا به کار رفته که مشابه هم هست، ما یقال فی جواب ماهو، ما یقال فی طریق ماهو و امثال اینها، باید این اصطلاحات رو اول توضیح بدیم تا کلام شیخ درست روشن بشه. ما وقتی سوال میکنیم از یک شیئی و میخوایم بشناسیم اون شیئی را، گاهی یک فرد از یه ماهیتیست، مثلا میگیم زیدون ماهو، و گاهی افرادیست از یک ماهیت، میگیم زیدون و امرون و بکرون ماهم. در این دو صورت جوابی که داده میشه ماهیت نوعیه هست، جوابش میگیم انسان. این جواب یکی از اقسام ذاتیات باب عیساغوجی است، نوع. این کل ماهیت است در مقابل افراد متفقت الحقیقه که حقیقت نوعیه واحدی دارند، مثل زید و عمر، افراد انسان. وقتی درباره حقیقتشون سوال بشه به ماهو یعنی سوال از حقیقت باشد، جوابی که داده میشه اینه که انسانون، این خودش ماهوست، یعنی خودش ماهیت این افراد. اگر سوال بکنیم از خود انسان که الانسان ماهو، خود این نوع را مورد سوال قرار بدیم، جوابش چی باید بدیم؟ باید بگیم الانسان حیوان و ناطقون، حد تام باید جواب بدیم. برای اینکه حقیقت انسان روشن بشه ما یک راهی را باید بپیماییم. در این راه باید از دو چیز استفاده کنیم، یکی جنس و یکی فصل. هر یک از اینها در طریق تبیین ماهو واقع می شوند. جنس تنها خودش مایقالفی جواب ماهو نیست، فصل تنها هم مایقالفی جواب ماهو نیست، اما هر یک از اینها داخل در ماهو هستند و فی طریق ماهو واقع می شوند. پس این جور جواب ها یعنی هر یک از اجزاء حد یک شیئی میشه بگن ما یقال فی طریق ماهو، نمیشه بگن ما یقال فی جواب ماهو، چون جنس تنهایی در جواب ماهو گفته نمیشه، بلکه داخل است در اون چه در جواب ماهو گفته میشه یا فی طریق ماهو واقع میشه. این اصطلاحی است که در اینجا به کار میبرند. ما وقتی اینجا میگیم ذاتی یعنی اون چه در طریق ماهو واقع میشود، یعنی هر یک از اجزاء حد میتونند در طریق ماهو واقع بشن، یعنی در راه تبیین یک ماهیت حقیقی نوعی. هر یک از اینها ذاتی هستند. پس هم جنس و هم فصل، هم جنس الجنس، هم فصل الجنس، تمام اینها جزء ذاتیات هستند، ذاتیات این شی هست. در باب حد یه نکته دیگری را هم گفتند و اون اینه که گاهی برای تبیین یک حدی از چیزهای استفاده می کنند خارج از ماهیت خودشه، و اون گفتن از باب زیادت الحد علی المحدوده. مثلا وقتی می خوان مثلث را تعریف بکنند میگن مثلث سطحی است که محدود به سه خط مستقیم باشه. در این تعریف از خط استفاده شده، مفهوم خط در گرفته شد، با اینکه مفهوم خط جزء ماهیت سطح نیست، سطح یه ماهیت دیگری است، خط یه ماهیت دیگری. خط و سطح از یک نوع نیستند، ولی در تعریف مثلث هم از سطح استفاده میشه هم از خط استفاده میشه. این سطحی است که محدود به سه خط مستقیم باشه. اینجا میگن از باب زیادت الحد علی المحدود است، چیزی در حد اخذ میشه که در خود ماهیت محدود نیست، ولی بیان این حد بدون اون امکان نداره. اینها را هم از علل ماهیت میشمارن. یادتون هست که بارها گفتیم علت را گاهی به وجود نسبت میدن گاهی به ماهیت. در باب علل ماهیت این چیزهایی را هم که در حد اخذ میشه و زائد بر محدوده، اینها هم را از علل ماهیت حساب میکنن. یا نقطه نسبت به خط متناهی، خط متناهی اون است که به یک نقطه ختم بشه یا از یک نقطه آغاز بشه. نقطه جزء ماهیت خط نیست، ولی برای تعریف خط از این مفهوم استفاده میکنن، میگن از علت علل ماهیت هست. یعنی اون چه حد و تعریف تام یک شیء نیاز به اون شیء داره، اونها را از علل ماهیت حساب میکنند. خب ما در مقدمات برهان باید از علل استفاده کنیم، اینم یه نوع علت هست، علل ماهیت هم علت هست، و دیدیم مثال هایی هم که شیخ در باب برهان لمی و اینها میزنه خیلی هاش علت ماهیت هستن. پس مقصود منطقیین از علت که در برهان و اینها به کار میبرن منحصرا علت وجود نیست، شامل علت ماهیت هم میشه. پس به طور کلی میتونیم بگیم ذاتی در یک اصطلاح اجزاء حد است، هر یک از اجزاء حد نسبت به محدود ذاتی است، خواه جنس و فصل باشه و خواه چیزهایی که در حد بهش احتیاج داریم از علل ماهیت ولی جنس و فصل نیست، داخل در ذات ماهیت نیست. این یک اصطلاح ذاتی است. وقتی میگیم یه محمولی برای یک موضوعی ذاتی است یعنی چی؟ یعنی جزء حدشه، از علل ماهیت است، جنس باشه، فصل باشه، جنس الجنس باشه، فصل الجنس باشه، تمام اینها میشن ذاتیات برای یک ماهیت. و حتی اون چیزهایی که در حد اخذ میشود به عنوان زیادت الحد در المحدود، اونها هم و از علل ماهیت به شمار میرن، اونها هم ذاتی حساب میشن. این یک اصطلاح. در اینجا شیخ اشاره میکنه به یک کلامی از ارسطو و یک تفسیری که برای اون کلام شده و اون تفسیر را تخطئه میکنه. ما دیدیم در اینجا فصل واقع اون فی طریق ماهو، یعنی یکی از اجزاء حد است، در راهی که ما میپیماییم برای شناختن یک حقیقتی هم به جنس برخورد میکنیم و هم به فصل، اینها واقع اون فی طریق ماهو هستند. یک جای ارسطو گفته که فصل اخیر خودش میتونه در جواب ماهو واقع بشه، یعنی اگر بپرسیم الانسان ماهو میشه گفت ناطقون، ناطق از اون جهتی که جزء ماهیت است واقع اون فی طریق ماهو. ولی این فصل اخیری که میشه در جواب ماهیت قرار بگیره این خودش میشه ماهو دیگه، فی طریق ماهو نیست، در جواب ماهو واقع میشه. این حرف ارسطو که درباره فصل اخیر زده شده و بعد هم حکمای اسلامی اینجور تفسیر کردند که فصل اخیر شی تمام حقیقت شی از تو، واجد همه کمالات شی از تو، بیاناتی صدر المتعلمین به خصوص راجبه این موضوع داره که در اسفار هست و در بحث نهایی هم اشاره شده، اینا ریشش همین حرف است که فصل اخیر میتواند در جواب ماهو واقع بشه. بعضی این توجه نکردن به این که این حرف ارسطو مخصوص به فصل اخیر است و اینجور برداشت کردن که اون چه فی طریق ماهو واقع میشه فقط جنس است، فصل دیگه فی طریق ماهو نیست. شیخ میخواد بفرماید این تفسیر غلطه و منظور ارسطو از اون چه فی طریق ماهو واقع میشه شامل فصول هم میشه. اون یه نظر دیگری است که فصل اخیر یک ماهیتی ممکن است در جواب ماهو واقع بشه، اون یک معنای دیگری است، اون منافات نداره بر اینکه فصول به خصوص غیر از فصل اخیر اینا فی طریق ماهو باشن، یعنی جزء حد باشن. فیقال ذاتیون من جهتن، یعنی گفتیم دو وجه دارد ذاتی، دو اصطلاح دارد که هر دو در کتاب برهان معتبر است. یکی از اصطلاحاتش اینه ذاتی من جهتن، یعنی من وجهن، به حسب یک اصطلاح ذاتی که گفته میشه، گفته میشود لکل شیء مقول علی شیء من طریق ماهو، هر مفهومی که حمل بشود بر یک ماهیتی من طریق ماهو، یعنی در راه تبیین حقیقت اون شی، یعنی از اجزای حدش بشه. و هو داخل فی حده، چیزیست که داخل در حد شی است. وقتی ما میخوام اون شی رو تعریف کنیم اون تعریف از مفاهیمی تشکیل میشه، هر یک از اون مفاهیم داخل فی طریق ماهو و همه اونها ذاتی هستن برای موضوع. حتی یکون سواهم، قلت ذاتی یون او قلت مقول من طریق ماهو، من طریق ماهو با ذاتی مساوی خواهد بود. این اصطلاح وقتی گفته میشه ذاتی یعنی ماهو و ما واقعا فی طریق ماهو. چه بگیم چیزی مفهومی است که من طریق ماهو ازش استفاده می شود در راه شناخت حقیقت یک شی، چه بگیم از اجزای حدش است، چه بگیم ذاتی است. این یک اصطلاح. خب مصادیقش چیه؟ این ذاتی که به این اصطلاح میگیم شامل چه چیزهایی میشه؟ و هذا هو جنس الشیء و جنس و جنسیه و فصله و فصل و جنسیه و حده و کل مقوم لذات الشیء. هم جنس، هم فصل، هم اجناس متوسطه و بعیده، هم فصول متوسطه و بعیده، همه اینها داخل هستند و به طور کلی هر چیزی که مقوم ذات شی هست یعنی علت ماهیت. مثل الخط للمثلث، خط جنس مثلث نیست، فصلش هم نیست، جنس الجنس، فصل الجنس، هیچ کدوم از اینها نیست، ولی تعریف مثلث متوقف بر این هست از علل ماهیت شیء. اینها هم ذاتی حساب میشه در اینجا. و نقطه للخط المتناهی من حیث و خط المتناهن، اگر خط غیر متناهی باشد هیچ نقطه‌ای بالفعل ندارد. اگر خط از یک جهت یا از مبدأش یا از منتهاش یا از هر دو طرف متناهی شد، اون وقت است که نقطه داره. نقطه چیه؟ اول خط یا آخر خط. نقطه از جنس خط نیست، یک مفهوم دیگری است. خط اون است که طول باید داشته باشه، نقطه هیچ طولی نداره. ولی برای تبیین ماهیت خط متناهی باید از ما مفهوم نقطه استفاده کنیم، همونطور که برای شناختن ماهیت مثلث باید از مفهوم خط استفاده کنیم. اینها از علل ماهیت شی هستن و نسبت به شی ذاتی به حساب میان. و هاکذا قیل ایزن فی التعلیم الاول، ارسطو هم همین جور گفته و همین معنا را اراده کرده. فاقول قبل ان نرجع الى الغرض، قبل از اینکه ما به اصل مطلب خودمون برگردیم یه نکته را در اینجا باید خاطر نشان کنیم. این بین پرانتزی است. یجب ان نستیقن من هذا، ما باید یقین داشته باشیم که این تعریف شامل مطلق فصول می شود. این در مقابل توهمی است که خیال کردن فصل جزء چیزهایی که فی طریق ماهو واقع میشه نیست. منشأ توهمم یه حرفی بوده که ارسطو درباره فصل اخیر زده بوده. قبل از اینکه به ادامه بحث اصلی خودمون بپردازیم، یجب ان نستیقن، باید یقین داشته باشیم، یعنی هیچ جای شکی نیست که ان الفصول صالحتون فی ان تکون داخلتن فی جواب ماهو صلوح الجنس، همونطور که جنس میتواند داخل در جواب ماهو باشد و جزء چیزهایی باشد که یقال و علی الشیء من طریق ماهو، فصل هم همینطور. و فی التعلیم الاول و ذا الفصل و الجنس کل واحد من همال نو کل آخر فی کونهی داخلن فی ماهیته، در تعلیم اول هم هر جن هم جنس و هم فصل را از اون جهت که داخل در ماهیت شی هستن یکسان قرار ده. و مقولن فی طریق ماهو، هر همونطور که جنس مقول فی طریق ماهوست، فصل هم گفته فی طریق ماهوست. بعد یه حرف دیگری هم زده، ثم قد جعل الفصل الاخیر المورد فی حد الجنس بانه مقول فی جواب ماهو، اون فصل اخیری که در تعریف جنس اخذ می شود اون را گفته فی جواب ماهو واقع میشه. یه همچه حرفی هم درباره فصل اخیر زده ارسطو. و فرق بهی بین الجنس و الفصل و غیر الفصل، این عبارت غیر الفصل عبارت جالبی نیست، مگر باید اینکه الفصل الفرام الفصل اخیر را اهدی بگیریم، یعنی غیر الفصل الاخیر. به این صورت فرق گذاشته است بین جنس و فصل با غیر از فصل اخیر. بله بین جنس و فصل و غیر فصل که معنا نداره. جنس و فصل یک طرف و یکم غیر الفصل. خب غیر الفصل یکشم جنسه. نمیشه بگن فرق بین جنس و فصل با غیر فصل چیه؟ خب غیر فصل یکشم جنسه دیگه. خواسته فرق بگذاره بین مطلق جنس و فصل با فصل اخیر، که فصل اخیر در جواب ماهو هم گفته میشه ولی سایر اجناس و فصول فقط در طریق ماهو هستند، خودشون در جواب ماهو مستقلن واقع نمیشن. یعنی تنها جنس یا تنها فصل بعید، فصل الجنس، این نمیتونه ماهیت شعر عمر بیان بکنه، به خلاف فصل اخیر که گفتیم این حقیقت شعر رو بیان میکنه. پس منظور ارسطو این بوده که بین فصل اخیر با سایر اجناس و فصول فرق بگذارد. فیجب من ذلک ان یکون المقول فی جواب ماهو غیر المقول فی طریق ماهو و ان یکون بینهما فرقان. بنابراین ما باید بین ما یقع فی طریق ماهو و ما یقع جواب ماهو فرق بگذاریم، کما اینکه فرق گذاشتیم و بیان کردیم در جای خودش در باب عیسی حجی. به هر حال این تکیه شیخ روی توهمی است که از این کلام ارسطو شده، که خیال کردن که فصل داخل در طریق ماهو و داخل در جواب ماهو نیست. ایشون میخواد بگه نه، اینجور شکی هیچ جا نداره و حتما منظور ارسطو این است که فصل هم داخل در طریق ماهو است و بنابراین از ذاتیات شیخ. هازا، این یک جمله بود بین پرانتز. ول نعود الى موضع ان الذي فارقنا، برگردیم به اصل مطلب. و نبود تا اینجا ما یک اصطلاح برای ذاتی گفتیم و اون عبارت بود از جزء الحد، تعریف روشنش. و یقال الذی بذاته من جهت اخرى، گاهی ذاتی یا الذی بذاته ما به ذاته به یک معنای دیگری به کار می‌بریم. اون ذاتی که گفتیم در کتاب عیسی حجی به کار می‌رفت، چون سر و کار ما با فصل بود و جنس و فصل و حد به اصطلاح اجزای حد. اینجا که ذاتی میگیم این نه، معنی است که در باب عیسی حجی به کار نمیره، بلکه مختص به کتاب برهان. منظور از ذاتی در این اصطلاح دوم اینه که یک محمولی داشته باشیم برای یک موضوعی، که نه اینکه محمول جزء حد موضوع باشد، بلکه برعکس، موضوع جزء حدش باشد، و یا اینکه معروض موضوع جزء حد باشد، یا جنس معروض موضوع جزء حد باشد. یعنی اگر یه محمولی را ما خواستیم تعریف بکنیم، در این تعریف برمی‌خوریم به یه مفاهیمی که از جمله اون مفاهیم مفهوم خود موضوع است. این هم رو بهش میگیم ذاتی. در باب عیسی حجی اینا نمیگفتیم ذاتی. در باب عیسی حجی محمولی که جزء حد موضوع بود به اون محمول میگفتیم ذاتی. اینجا محمولی که موضوع جزء حدش است، به این محمول میگیم ذاتی، چون موضوع جزء تعریف این است، نه محمول جزء تعریف موضوع. اگر محمولی را تعریف کردیم و جزء تعریفش موضوع بود، به این محمول هم میگیم ذاتی، با اینکه در کتاب عیسی حجی عکس این مسئله بود، باید محمول جزء حد موضوع باشد. اینجا موضوع جزء حد محموله. حتی به این اندازه هم اکتفا نمی کنن. اگر معروض محمول جزء موضوع جزء معروض محمول بود و یا جنس معروضش بود، اینا مثال هایی داره که شیخ تفصیلا اینا را بررسی میکنه که کجا جنس موضوع اخذ میشه، کجا معروضش اخذ میشه، و با مثال هایی که میزنه کاملا مطلب روشن میشه. پس اصطلاح با دوم ذاتی این است که نه خودش جزء حد موضوع باشه، بلکه موضوع جزء حد اوست، یا خود موضوع یا معروضش و یا جنس معروضش. و یقال الذی بذاته من جهت اخرى، اصطلاح دوم. ف فانه اذا کان شیء عارضا لشیء، این عروض و اینجا که گفته میشه اینا عروض خارجی نیست، هر نوع عارضی هر نوع محمولی منظور. اذا کان شیء عارضا لشیء یعنی محمولا علی شیء، و کان یؤخذ فی حد العارض اما المعروض له. در تعریف خود عارض، خود این محمول وقتی ما بخوایم تعریف کنیم، یا باید معروض له را اخذ کنیم. مثال میزنند به فتوست نسبت به انف. فتوست یک شکل خاصی است از بینی، یک عرضی است از بینی که یک انحنایی در بینی باشه. بینی که یک انحنایی داره، وسطش گودی داره، فرو رفتگی داره، اینو بهش میگن انف افتس. حالا افتس فتوست رو بخوایم تعریف کنیم، فتوست چیه؟ میگیم فتوست یک انحنایی است در انف. هر انحنایی رو بهش فتوست نمیگن، فقط انحنای مخصوص به بینی هست که بهش میگن فتوست. وقتی بخوایم ما فتوست رو تعریف کنیم، باید موضوع فتوست رو که خود انف اخذ بکنیم، باید بگیم انحنایی است فل انف. این فتوست نسبت به انف میگیم عارض ذاتی است، با اینکه انف نه جنس فتوست است، با اینکه فتوست کیفیتی است. انف جوهره، جوهر که در جنس عرض نیست، نه جنسش است نه فصلش است، ولی در این حال میگیم ذاتی. فتوست میگیم ذاتی هست برای انف. این ذاتی بودن منظور این است که در تعریف محمول موضوع را باید اخذ بکنه. و العدد فی حد زوج، زوج کیفیتی است در عدد. میم العدد اما زوجون و اما فردون. این زوجیت و فردیت کیفیتی هستند برای عدد. حالا خود زوجیت را وقتی بخوایم معنا کنیم، میگیم زوجیت عبارت است از این که عددی قابل انقسام به متساویین باشد. تا عدد را اخذ نکنیم مفهوم زوجیت معنا نمیشه، روشن نمیشه. برای اینکه اگر هر گونه انقسام به متساوی این را ما در نظر بگیریم، در کمیات متصل هم میاد، یه خط را ممکنه تقسیم کنیم به متساوی این، ولی این خط را نمیگن زوج است. زوج فقط در عدد به کار میره. پس اگر ما بخوایم زوج را تعریف کنیم، باید بگیم زوج عددی است که منقسم به متساوی این باشه. عدد جنس زوج نیست، زوج کیفیتی است، عدد کمیتی. نمیشه کمیت را در جنس قرار داد برای کیفیت، یا فصل قرار داد برای شد. هیچ کدوم از اینا نیست، ولی در تعریف این اخذ میشه. موضوع این عرض، این عارض، یعنی اون موضوعی که در این قضیه موضوع قرار گرفته و این عارض برش هم میشه، میگیم العدد و زوجون. این زوجیت برای عدد میگیم ذاتیست، به خاطر اینکه در تعریف زوجیت باید عدد را اخذ کرد. و الخط فی حد الاستقامت و الانحناء. مستقیم را ما بخوایم تعریف کنیم، مستقیم به عنوان یک نوعی از خط، البته گاهی مستقیم و منحنی در سطوح و اینا هم به کار میره، ولی اون مستقیمی که در خط هست، خط مستقیم را میخوام تعریف کنیم. مستقیم بودنش به چیه؟ باید تعریف، باید مفهوم خط را در این تعریف اخذ کنیم، یعنی موضوع این قضیه باید در تعریف محمول اخذ بشه. پس این محمول برای چنین موضوعی میگیم ذاتی است، نه ذاتی باب ایساقوجی، بلکه یک ذاتی اصطلاحی دیگری است که در کتاب برهان به کار. نه، به خاطر اینه که به هر حال اونی که محمول هست باید این مفهوم مشتقی باشه. زوجیت معنای مستری که حمل نمیشه، باید بگیم زوج هم میشه بر عدد. این زوجیت که میگن یعنی تعریف خصوص عنوان زوج، نه اینکه بگیم عدد زوج. عدد زوج را بگیم که خب عدد رو با عدد نمیشه تعریف کرد، خود همون مفهوم دیگه. یعنی عنوان زوج که یک صفتی است، این صفت رو وقتی بخوایم تعریف کنیم چگونه باید تعریف کنیم؟ برای اینکه این صفت شناخته بشه، موضوعش رو باید بیاریم. بگیم اون انقسام به متساویه ای نیست که در عدد هست، باید عدد راست. حالا در مثال مناقشه داشتین، منظور این است که درست روشن بشه که ما چی میخوایم بگیم، محمولی داشته باشیم برای موضوعی. خود محمول اگه خواستیم تعریف کنیم، باید موضوع را در تعریف اون عکس کنیم، این محمول برای اون موضوع میشه ذاتی. خب تا اینجا این مثال هایی که زدیم، خود موضوع در تعریف محمول عکس میشد، ولی شامل چیزهای دیگری هم میشه. او موضوع المعروض له، یعنی ممکن است محمول ما صفتی باشد برای یک عرضی، که موضوع این صفت خودش یک عرض است و اون عرض یک موضوع دارد. برای تعریف این محمول با باید موضوع عرض را اخذ بکنیم، که اون عرض تازه موضوع است برای این عارض. چنین محمولی هم باز ذاتی هست برای معروض خودش، برای موضوع خودش، چون موضوع معروض در تعریفش هست میشه. مثالی که اینجا میزنه شیخ از مثال هندسیه. ما اگر بگیم که دو خط متوازی از یک طرف زوایایی که از زوایای خارجه اونها حساب میشه، اینا مساوی هستن با دو قائمه، یکی از قضایای هندسی است. دو خط متوازی که ما داشته باشیم، میتونیم در چند جهت زوایایی برای اینها در نظر بگیریم. میتونید وقتی میخوام جهتی را برای یک خطی در نظر بگیریم، ناچار باید این را قطعش کنیم، یعنی یک فاصله باید در نظر بگیریم، بگیم از این طرفش این جهت هست، از اون طرفش این جهت. دو خط متوازی را یک خطی وسطش رسم میکنیم، میگیم این طرف جهت راسته، این طرف جهت چپ مثلا. در یک جهت، یعنی اون چه پشت این خط واقع میشه، هر زاویه ای ما بخوایم در اینجا نظر بگیریم، مجموع زوایایی که در اینجا رسم میشه مساوی با دو قائمه است، چون طرف یک خط مستقیم قرار گرفتن 180 درجه. پس زوایای خارج از دو خط متوازی مساوی در یک جهت مساوی با دو قائمه، رو در دو جهت حساب کنیم مساوی با 4 قائمه میشه. پس زوایای خارج در یک جهت در دو خط موازی مساوی هستند با دو قائم. این مسئله محمول ما در اینجا چیه؟ مساوی با دو قائمه. این محمول، این محمول بر چی هم میشه؟ بر زوایا، زوایایی که در خارج از دو خط متوازی هستند، این زوایا مساوی هستند با دو قائمه. پس محمول ما مساوات در قائمت این است، موضوع ما زوایا هست. این زوایا یک موضوعی دارد خودش، زاویه عارض یک سطحی میشه، عارض یک جهتی میشه، اون جهتی که خارج از متوازی این هست. پس اون موضوع است برای زاویه‌ای که زاویه در از کنم متصف شده است به مساوات قائمت این. وقتی ما بخوایم مساوات قائمت این رو تعریف کنیم، باید اون جهت خارج از جهت خارج از متوازی این را، اون را در تعریفش اخذ بکنیم. پس اینجا خود موضوع در تعریف محمول اخذ نشده، بلکه معروض موضوع اخذ شده در تعریف. الخارج من المتوازیین، این موضوع معروض است. معروض ما چیه؟ زوایایی که در این جهت واقع شده است. خارج از متوازیین یک جهت است، این جهت موضوع است برای یک معروضی. اون معروض چیه؟ زوایا. این زوایا صفتی دارن، اون عبارت است از مساوات با قائمتین. مساوی زوایاه من جهت لقائمتین، این لقائمتین جار و مجرور متعلق به مساویه. چیزی که زوایای آن مساوی با دو قائمه هست، این محمول. موضوع این محمول زوایاست، معروضش بفرمایید. موضوع معروض اون جهت است که خارج از متوازیین است. ال خارج من المتوازیین، جهت خارج متوازیین، این موضوع است برای یه معروضی که زوایایی دارد، حکمی دارد، اون زوایا عبارت است از مساوی با دو قائمه بودن، 180 درجه بودن. این جور محمولی هم باز میگیم ذاتی است، برای اینکه در تعریف محمول باید موضوع معروضش را که اون جهت باشه اخذ بکنیم، چون مساواتی که در اینجا میگیم مطلق مساوات نیست، مساوات در درجه هست. او جنس الموضوع المعروض له به شرط الذی یذکر، یا نه خود موضوع را اخذ نمی کنیم در تعریف، بلکه جنس موضوع را اخذ می کنیم. منتها این یه شرطی داره که حالا خواهیم گفت که جنس موضوع را ما اگر اخذ بکنیم باید مساوی باشد با موضوع صناعت، با موضوع اون علمی که ما داریم برش برهان اقامه می کنیم. حالا بعدا خواهیم گفت. به هر حال اگر جنس معروض، موضوع معروض را هم اخذ بکنیم در تعریف محمول، چنین محمولی هم باز ذاتی خواهد. فإن جميع ذلك يقال له انه عارض ذاتي و عارض للشيء من طريق ما هو هو. این غیر از اون چیزی بود که مقول فی طریق ما هو بود، این عارض من طریق ما هو هو، یعنی محمولی است که برای این شی ثابت می شود، اما عروض این محمول متوقف است بر یک شیعی که ذاتی است و جزء ماهیت اون شیع. و هازانه، یعنی این دو قسم ذاتی که گفتیم، یکی ذاتی به اصطلاح اول که اجزای حد بود، یکی هم ذاتی به این اصطلاح که موضوع یا معروض موضوع یا جنس معروض موضوع در تعریف محمول عقص بشمد، این دو اصطلاح چیزهایی است که در باب برهان معتبره، یعنی هر دو اینها را ما در کتاب برهان میگیم محمولات ذاتیه. هازانه هم اللذان یدخلان من المحمولات فی البراهین. حالا اون شرطی که شیخ فرمود به شرط الذی یذکر اینه، واللواتی یؤخذ فی حدها جنس و موضوع المسئله. اگر گفتیم یکی از ذاتیات این بود که جنس موضوع را در تعریف محمول اخذ کنیم، گفتیم اون یه شرطی دارد، ان کان ذلک الجنس اعم من موضوع الصناعت لم یستعمل فی الصناعت علی الوجه العام. اگر جنس موضوع از موضوع خود علم اعم باشد، علی وجه عام در اون صناعت ازش بحث نمیشه. فرض فرمایید مساوات یک محمولی است که ما در علم حساب و هم در علم هندسه ازش استفاده می‌کنیم. مساواتی که از اعراضی است که هم در محمولاتی است که در موضوع علم حساب ازش بحث می‌کنیم، میگیم این عدد با اون عدد مساوی است. هم در هندسه بحث می‌کنیم، میگیم این مثلث با اون مثلث مساوی است. یعنی هم در کم متصل میاد هم در کم منفصل. ولی چنین محمولی اگر در حساب استعمال میشه این قید را داره، یعنی مساوات عددی، و اگر در هندسه به کار میره یعنی مساوات مقداری. ولو لفظ مقداری را یا عددی را نیاریم، ولی منظور از مساوات در هر علمی اون مساوات خاص به اون علمه. وقتی ما میگیم دوتا مثلث با هم مساوی هستن، اون مساوی که عدد دو با عدد دو دارد که منظور نیست، اون یه چیز دیگری هستن مخصوص عدده. این مساوات یه معنای دیگری است مخصوص به مقداره. در هر علمی وقتی این محمولا به کار میبریم، اون جهتی که مخصوص به علم است منظوره، نه اون معنای عامش. اگه معنای عامش اراده کنیم که شامل مساوات در عدد هم باشه، این بیگانه است از هندسه، غریب است نسبت به هندسه. و همینطور اگر مساوات مقداری را به کار ببریم در علم حساب، این ربطی به حساب نداره، این عرض غریبی است. عرضی که در هر علمی به کار میره، محمولاتی که در هر علمی ازش بحث میشه، باید مربوط به موضوع اون علم باشه. حالا اگر اون جنس موضوعی که در تعریف عقص میشه یه چیزی شد که از مطلق از چیز کم منفصل مثلا در عدد خارج شد، مطلق کم شد. اگر در تعریف مساوات ما کم را عقص کردیم، وقتی مساوات رو میخوام بگیم تعریف کنیم یعنی چی؟ چی باید بگیم؟ باید بگیم دو تا کمیت رو وقتی با هم میسنجیم که چیزی بر زائد بر دیگری نیست و ناقص از دیگری نیست، هیچ کدوم، اون دو تا میگن مساوی هست. در تعریف مساوات باید چی عقص بکنیم؟ کم را، مطلق کم را. و حال اون که مطلق کم اعم است از موضوع علم حساب، موضوع علم حساب کم منفصله، عدد است. در چنین موردی که جنس موضوع محمول اعم است از موضوع صناعت، باید اون را به وجه خاص ملاحظه کنیم، یعنی از اون جهتی که در اون علم ملحوظ است، نه به معنای علمی که به اون معنای عامی که اصلا از موضوع اون علم هم خارج بشه. این شرطی است که شیخ فرمود. در اون جایی که در حد محمولات جنس موضوع مسئله اخذ می شود، اگر اون جنس اعم از موضوع صناعت باشد، از موضوع خود علم هم اعم شد، لم یستعمل فی الصناعه علی الوجه العام، در اونجا به معنای عامش اخذ نمی کنیم، به معنای عامش دیگه غریب میشه از اون علم، بل خصصه به موضوع صناعه. باید بگیم اون مساواتی که در کمیت متصل هست در هندسه یا در کمیت منفصل هست در حساب. حالا چند تا مثال میزنه باش. یکی مفهوم ضد است. ضد گاهی در جواهر به کار میره، گاهی در اعراض به کار، در اعراض هم گاهی در کیفیات به کار میره، گاهی در کمیات به کار میره. مثلا میگن خط مستقیم و خط منحنی ضد هم هستن، مثلا در کمیات متصله گفته میشه. یا فرض کنید عدد زوج و عدد فرد تا ضد هم هستن، گاهی اطلاق ضد برای اینا میشه در کمیات، گاهی اطلاق ضد میشه در کیفیات، مثل سواد و بیاض میگیم ضد هم هستن. گاهی در جواهر هم حتی تعبیر ضد به کار میره. حالا در فلسفه یه بحثی هست که آیا زید اصلا شامل جوهر میشه یا نه. متأخرین معتقدن که زید در مخصوص به اعراضه، اصلا در جواهر زید نداره، ولی خود ارسطو زید را در اعراض هم به کار میبره، جواهر زید هم را قائل هست. به هر حال در علم طبیعی که از جسم بحث میکنه و جسم از جواهر است، در اونجا تعبیر زید را ما به کار میبریم، میگیم دو تا جوهر ممکن است ضد هم باشند و اون در جایی است که اگر این جوهر بیاد اون جوهر باید از بین بره. فرض کنیم مثل آب و بخار، ماده مایی یا باید صورت مادی را داشته باشه یا صورت بخاری را، میگیم دو تا صورت ضد هم هستند، یعنی نمیتونن با هم جمع بشن در یه ماده. اینجور تعبیر ضد را ما در طبیعیات به کار میبریم، با اینکه ضد یه مفهوم عام نیست، شامل اعراض هم میشه، شامل عددهای ضد هم میشه، مثلا زوج و فرد را اگر عدد زوج ضد این تلقی کنیم، مفهوم ضد درباره ریاضیات هم به کار میره. ولی ضدی که ما در طبیعیات به کار میبریم یعنی ضد مخصوص به اجسام، ضدی که در جواهر به کار میره یا اعراضی مختص به اونها هست، اگر در هر بحث خاصی ازش بحث کنیم، مثلا حرارت و برودت را ضدین اگر حساب بکنیم که معمولاً فلاسفه طبیعی ضدین حساب میکنن، اینها منظور از ضد ضدی است که در طبیعیات به کار میره، نه اون ضدی که در کمیات به کار میره. مفهوم ضد یکی از محمولاتی است که در براهین طبیعی به کار میره، اما تعریفش که میکنیم میبینیم جنسش اعم است از موضوع صناعت، یعنی موضوع علم طبیعی که جسم است، یعنی اختصاص به جواهر نداره، در اعراض در کمیات هم به کار میره، در علوم ریاضی هم از این مفهوم استفاده میشه. یا اگر زد را در رنگ ها یا در سایر کیفیات به کار بردیم در علوم طبیعی، این زدی است که در کیفیات به کار میره، اما اون زدی که شامل معانی کمی هم میشه اون دیگه مربوط به علم طبیعی نیست. فیکون مثالش اینه، از زد المستعمل و فی طبیعیات، مفهوم زد را وقت در طبیعیات به کار میریم میبریم، مخصصا من جهت نظر فیه به ما فیه به ما یکون و طبیعیان، از آن جهت که این زدی است که در علم طبیعی به کار می رود، این مفهومی است خاص به ما یکون و طبیعیان، اختصاص دارد به اون زدی که در طبیعیات است، یعنی دیگه شامل زد در ریاضیات نمی شود. این به ما یکون و طبیعیان متعلق است به مخصصاً، مخصصاً به ما یکون و طبیعیاً تخصیص داده می شود به اون زدی که در طبیعیات به کار می ره، تا خارج بشه اون زدی که در کمیات به کار می ره. مثال دیگه، المناسبت و فی المقادیر، ما گاهی دوتا کم متصل را با هم می سنجیم، می گیم این نصف آن هست، این سطح نصف اون هست، اون یکی ثلث اون دیگری، این یک نسبت سنجی است بین دو تا مقدار. گاهی در اعداد نسبت سنجی میکنیم، میگیم 2/4. این نسبت سنجی ها در هندسه باید همون مناسبت بین مقادیر متصله باشی، و در علم حساب اون نسبت سنجی هایی است که بین اعداد لحاظ میشه، هر دوش عنوانش نصف و ثلث و ربع و سایر نسبت هاست، ولی در هر علمی اون نسبت خاص به اون علم ملحوظ است، نه اون جهت معنای عامی که شامل علم دیگر هم بشه، اون دیگه ربطی به این موضوع پیدا نمی کنه، میشه غلیه. مناسبت در مقادیر، مقادیر کم متصل، این مناسبت مناسبت مقداری است، وقتی نصف و ثلث به کار میبریم یعنی نصف و ثلث کم متصل، اما در عدد منظور مناسبت عددی است. تجعلو به حیث و ید خلو فی حدها موضوع صناعه، یعنی اونچنان باید محدودش کنیم که در تعریفش موضوع صناعه تخص بشه، از موضوع صناعه دیگه وسیع تر نشه. و اما ما خرج من موضوع صناعه فلا یعتد به ولا یلتفت الی، دیگه اون رو ما از اعراض ذاتیه حساب نمی کنیم و در اون علم به کار نمی بریم. یعنی اگر در علمی ما در علم حساب از مساوات صحبت کردیم، از مطلق مساوات بحث نمی کنیم، از مساوات خاص به عدد بحث می کنیم، و اگر در هندسه از مساوات بحث کردیم اونجا مساوات در کم متصل است، نه مطلق مساواتی که شامل به اعداد هم بشه. ولا ینتفع به من حیث و خارجون، چون خارج از این موضوع این علم است، در این علم ازش استفاده ای نمیشه. نعم این کان خارجن من موضوع المسئله و لیس خارجن من موضوع صناعه فلا یؤخذ فی حده موضوع المسئله بل جنسه و موضوعه و امر اعممه، در یک مسئله ای ممکن است محمول اعم از موضوع خود مسئله باشد. وقتی بخوایم تعریف کنیم موضوع خود مسئله را نباید در تعریفش عرض کنیم، جنس موضوع مسئله را باید اخص کنیم، ولی این جنس ممکن است که تازه اخص از موضوع علم باشد، این علم نداره، این به ذاتیت ضرر نمیزنه، یعنی باز هم میگیم این محمول برای این موضوع ذاتی است، برای اینکه در تعریف جنسی اخص میشود که اون جنس یا مساوی است با موضوع صناعت و یا اخص از موضوع صناعته، اما اگر اون جنسی که اعم باشد از موضوع صناعت اخذ کردیم حتما باید اون جنس را مقید کنیم، و الا اون جنس به صورت عام باعث میشه که مفهوم بشه از اعراض غریبه. نعم این کان خارجا من موضوع المسئله، یعنی جنسی که در تعریف محمول اخذ میکنیم، جنس معروض مثلا، این خارج باشد از موضوع مسئله، اما خارج از موضوع صناعت نباشد، اما از موضوع صناعت دیگه نباشد. فلا یؤخذ فی حده موضوع المسئله، در اینجا لازم نیست که ما در تعریف این محمول موضوع خود مسئله را اخذ کنیم، بل جنسش را اخذ میکنیم و موضوع جنسش را و امری که اهم از موضوع مسئله هست اینا را اخذ میکنیم و ضررم به ذاتی بودن نمیزنه، به خاطر اینکه ذات اهم از موضوع علم دیگه نیست. پس تا اونجایی که اجناسی در تعریف محمول اخذ میشه که اهم از موضوع صناعت نیست، اینا ذاتی هستن. اگر چیزی محمولی را باید تعریف کنیم با یک مفهومی که اون مفهوم از موضوع صناعت هم خارج است، یعنی وسیع تر از موضوع صناعتی، در اونجا باید اون مفهوم را به معنای خاص و مقیدش در نظر بگیریم که مخصوص به اون علم است، نه به اون معنایی که شامل خارج از علم میشه. ولیکن لابد من ان یؤخذ موضوع الصناعه فی حده آخر الامر، به هر حال موضوع صناعت رو باید در آخر الامر ملاک قرار بدیم. فهوه من مایت خلوف البرهان، چنین محمولی که موضوع صناعت درش اخذ می شود در تعریفش، این داخل در برهانه و ذاتی باب برهان حساب میشه. حالا مثال، فان المحمول فی قولک هذا الخط مساو لهذا الخط، هذا المضروب فی نفسه زوج. این دوتا قضیه، یکی مربوط به هندسه است و یکی مربوط به حساب. در اینجا محمول ما اهم از موضوع است، برای اینکه مساوات به کار بردیم در قضیه اولی و مساوات اهم است از زوج، دوتا فرد هم میتونه مساوی باشه. فکیفه او خذو فی حده الموضوع، در اینجا وقتی یک محمولی از خود موضوع وسیع‌تر شد که خود موضوع نمیشه در تعریف شخص کرد، در تعریف جنس و فصل عرض میشه، جنس و فصل هیچ وقت اخص از خود نوع که نیستن، یا مساوی هم مثل فصل و یا اهم هستن، اخص رو که نمیشه در تعریف اهم عرض کرد. فلیسه کل محمول فی المقدمات البرهانی یکون و اما نفس الموضوع مأخوذن فی حده و اما ما هو مأخوذن فی حد الموضوع. پس ذاتیات و این مسائل هم از ذاتیات هستن، اینا مسائلی است که محمولاتشون ذاتی هستن، در این حال اینجور نیستن که یا محمول در حد موضوع عقص بشه یا موضوع در حد محمول، موضوع مسئله در حد محمول عقص نمیشه و در این حال هم ذاتی است. چرا؟ برای اینکه اون چه عقص میشود موضوع صناعت است که جنس موضوع مسئله است، پس لازم نیست که حتما خود موضوع مسئله در محمول عقص بشه، جنسش هم اگر عقص بشه کافی. اللهم الا ان یقال ان محمولات المقدمات اما ان تؤخذ فی حدود الموضوعات لها او یؤخذ فی حدودها موضوع الصناعه. کسی اینجور بگه، بگه محمولات باب محمولات ذاتی در کتاب برهان، اون از که یا خودشون در حد موضوع عقص میشن یا موضوع صناعت در حدشون عقص میشود، این اشکالی نداره. او یقال ان محمولات المقدمات اما ان تؤخذ فی حدود الموضوعات لها، خودشون در حد موضوع خودشون عقص بشن، او تکون الموضوعات او ما یقومها، یا موضوع یا مقومات موضوع در تعریف شخص بشه که مقومات شامل جنس هم میشه تا برسه به موضوع صناعت، او ما یقومها مما هو من تلک الصناعه، تا اونجایی که جزء این صناعت حساب بشود، یؤخذ فی حدودها. پس حاصل این شد که محمولات ذاتی در کتاب برهان، یکی ذاتی است یعنی جزء الحد، یعنی محمول یکی از اجزای حد موضوع باشد، یا اینکه موضوع یا یکی از مقوماتش که جنسش و فصلش و جنس الجنسش و اینها باشه در تعریف محمول عقص بشه تا اونجایی که از موضوع صناعت فراتر نره. اما اگر برای تعریف یک محمولی باید از یک جنس اعلای استفاده کنیم که اون جنس اعلا خارج از موضوع این علم است و تا اون جنس اعلا را عقص نکنیم تعریف تام نباشد، یعنی شام عارضه هیچ یک از اجناس بعدی نشه، فقط عارضه اون جنس اعلا بشه، به طوری که وقتی بخوام تعریفش کنیم باید اون جنس اعلا را در تعریف عقص کنیم، این معمول ذاتی نیست، مگر اینکه قیدش بکنیم به اینکه اون مفهوم، اون حصه ای از اون مفهوم که مختص به این موضوع صناعته. فکل محمول برهانی اما مأخوذ فی حد الموضوع او الموضوع و ما یقومه مأخوذ فی حده، اما مطلقا کسطر المثلث و اما لتخصیص یلحق به ضرورتن، که اونجایی که عرض کردیم که مفهوم وسیع‌تر بود ولی تخصیصش زدیم مساوات مقداری، کما ان الخط اذا حمل علیه المساوی فانما یحمل علیه المساوی لخط ما. مساوات در خط ملحوظ است نه مساوات در سطح و حجم. و هو مخصصون ول عالم اذا حمل علیه انه واحدون، نه وحدت، وحدت جنسی و وحدت ماهوی و اینا درش ملحوظه، اون وحدتی که مخصوص به عالم هست. حمل علیه الواحد فی العالمیه لل واحد مطلقا و هذا اذا تخصیص له به قول او فعل. به یک صورتی ما باید این را تخصیص بزنیم که اختصاص کنه، پیدا کنه به موضوع و از موضوع صناعت فراتر نره. صلی الله علیه و آله.